این روز در تتمه بیان مرحوم نائینی در راجع به فرق بین قضیه خارجیه و تعریف ایشون و قضیه حقیقیه عرض شد که ملاک در قضیه خارجیه و تعریفشون، اما اونچرا که چیز هست واقعیت قضیه مسئله هست قضیه شخصیه هست، این تعریف قضیه خارجیه غلط داریم. ملاک در قضیه خارجی بر علم در تعلق تکلیف است بر شخص، نه تعلق تکلیف به ملاکاتی که در قضیه خارجی، در قضیه حقیقی تکلیف بر اون ملاک ها تعلق گرفته. طبیعی سختی که مولا حکمی را انشاء می کند در مقام انشاء موضوعی را برای این حکم در نظر می گیرد که این موضوع دارای ماهیت خاص و شرایط خاص و تعریف خاصی است و حکم را بر آن اساس مترتب می کند. فرض بکنیم که وقتی که وجوب را میخواهد متعلق کند به صوم، طبعا صوم را در نظر میگیرد به عنوان امساک من اول الفجر الی الغروب. این موضوع را با حدودش و صغورش در نظر میگیرد. در زمان سابق ممکن بود همین امساک را فرض کنید که در روزه وصال حتی از اول فجر تا فجر دیگر هم امتداد بده، ولی در شریعت رسول الله اون صوم منسوخ شد. صوم جدید صومی که از اول طلوع فجر باشه تا وقت فرض کنید که غروب، این به اصطلاح صوم به معنای امساک و حدود و صغورش هم مشخص است. امساک از چی؟ امساک از اکل، امساک از فرو بردن به اصطلاح دود و دخان، سیگار کشیدن، خب موجب بطلان است چون انسان دود را به گلوی خودش به اصطلاح فرو میبرد، غبار غلیظ موجب بطلان است چون انسان دود را به بخار را به گلوی خودش وارد می کند، سرزیر آب کردن خب این موجب بطلان است و همینطور سایر اون مفتراتی که شارع اون امساک را در این زمینه به عنوان موضوع برای تعلق تکلیف قرار میده. این امساک را با این کیفیت، خود امساک فی حد نفسه که خودش که چیز نیست، خودش که موضوع نیست، بالاخره امساک یعنی کف نفس. خب این کف نفس از چی؟ اون کف نفس متعلق میخواد کف نفس از اکل، کف نفس از شرب، کف نفس از فرض بکنید که کذب بر خدا و رسول، کف نفس از سایر موارد که خب فرض کنید که نکاح و امثال ذلک اینها. این کف نفس با از این موارد خودش میشه موضوع برای تعلق حکم. این را شارع یعنی این موضوعی که حاصل شده، بسته شده، جمع شده و در این وضعیت قرار گرفته، این را به عنوان موضوع، به عنوان یک طبیعت کلیه، به عنوان یک ماهیت کلیه این را در نظر میگیرد، حکم را میاد و این بار میکنه، میگه یجب علیک الصوم، درست شد؟ این میشه قضیه حقیقیه. در قضیه خارجیه که مرحوم نائینی میفرمودن، ایشون میفهمه که در قضیه خارجیه مسئله کاری اصلا به این نداره که این موضوع خارجی محقق بشه و هر وقت محقق شد حکم مولا هم برش مترتب بشه، کاری به این نداره. اصلا در قضیه خارجیه مسئله به علم مولا برمیگرده، گرچه اصلا شرایطی هم در واقع برای موضوع نباشه و گرچه موضوع هم اصلا محقق نشده باشه. همین که مولا از خواب بلند شه یه دفعه دنگش بگیره که فلان حکم نسبت به او بکنه، این مطلب تمام است. خیال میکنه که فرض کنید که الان موضوع برای او محقق است، میگه یجب علیک الصوم، در حالت که این بیچاره سرطانیه، صوم بگیره میمیره، بعد هزار تا دوا و غذا و فلان حرفا بخوره، جان کله خوب شده، میگه یجب علیک فرض بکنید که با مثال یجب علیک مثلا از ذهاب و الی مثلا کذا بذار بر اون شد، در حالتی که این طرف اصلا دیشب خورده زمین و دیس گرفته و ستون فقراتش پیدا کرده، اصلا گفتن مستلقیان اصلا نمیتونی حتی تکون بخوری، اما این دیگه به این مسائل اطلاع نداره، فقط چون دیشب دیده این که سرمو رو گنده داره را میره، گفته خب الان هم این حالش خوب بلند شه بره اون فقط بکنید که اون چیز انجام بده، اون تکلیف انجام بده. دیگه خبر از بالا و پایین مکلف که نداره که ممکنه که ایراد پیدا کرده باشه و به واسطه اون ایراد نتواند که اون به اصطلاح اون انجام بده. همین وجود علمی تحقق موضوع در نفس مولا کفایت برای تعلق حکم میکنه. این مسئله ایرادی که عرض کردم که شد نسبت به این قضیه این است که با تعریفی که شما نسبت به چیز میکنید، نسبت به قضیه حقیقیه میکنید که در قضیه حقیقیه خود موضوع به وجود حل خارجی این متعلقه برای حکم است نه به وجود علمی، و در قبالش وجود علمی را برای تعلق تکلیف کافی میدانید، پس این الان اختلاف انداختن بین قضیه خارجیه و بین قضیه حقیقیه خلاف است. در قضیه خارجیه همونطوری که عرض کردیم، حالا موارد نقضش رو عرض کردیم که حالا این اصلا اصل تعلق تکلیف به این فرد باطل هست در حالتی که ایشون را باطل ندانستند، و اصل این که مولا در این قضیه خارجی مولا با موالی دیگر فرق می کند و بحث ما اصلا در اصول به مولای عارف به احوال و عارف به اوصاف و عارف به موضوع و مشرف بر جوانب هست و با موالی دیگر تفاوت می کند، و اصلا این بحث نباید توی این مصدر اینجا آورده بشه که ولی اون که مولا اشتباه بکنه، با تمام این حرف ها با تعریفی که شما در قضیه حقیقی که میارید با این تعریف این تقابل معنا ندارد. در قضیه حقیقیه شما میگویید که مولا اون موضوع خارجی را مد نظر قرار میدهد، و در قضیه خارجیه میگید نه، اون وجود علمی موضوع برای مولا اون مصحح برای حکم است نه وجود خارجی موضوع. این قضیه خارجی، لذا عرض کردیم که این در اینجا وجود مولا را که شما میخواید در نظر بگیرید به عنوان مولایی که در اینجا به اصطلاح چیز هست، این قضیه خارجیه در اینجا چه تفاوتی میکند با اون قضیه حقیقیه؟ گیرم که مولا هم مولای عالم بالغیب نباشد، گیرم که مولا مولای مشرع هم نباشد، این که شما آمدید بین یک قضیه خارجیه و بین قضیه حقیقی فرق گذاشتید و این را از او جدا کردید، این در اینجا چه دلیلی دارد؟ خب قضیه خارجیه اگر قرار باشد به همان ملاکی قضیه خارجیه تحقق پیدا کرده باشد که به آن ملاک قضیه حقیقی تحقق پیدا کرده است، الا این که در قضیه حقیقی مسئله عام و سعی است و حکم روی موضوع بالفعل و روی موضوع مقدر رفته است، اما در قضیه خارجی حکم روی موضوع بالفعل رفته. چه تفاوتی در اینجا داره؟ چطور وجود علمی در اینجا مورد لحاظ است؟ این قضیه خارجیه که شما در اینجا ترسیم کردی چه فرقی با قضیه حقیقی پیدا کرد؟ الا اینکه این قضیه خارجیه که مصادیق قضیه حقیقی است. اگر قرار باشد مولا وجوب حج را معلقه بر استطاعت بداند و معلقه بر بلوغ و عقل بداند، بر این سه مسئله معلق بداند، چه فرقی می کند که بگوید لله علن یجب و علن ناسه یجب و علا ملت الاسلام حج و بیت الله الحرام من کان بالغن عاقلن مستطیعن، یا این که وقت در این مورد بگوید چون شما الان این موضوع درتون محقق شده یجب علیک، چون شما درتون محقق نشده لا یجب علیک، چون در شما محقق شده یجب علیک، چه بگوید یا نگوید چه فرقی میکنه جناب ناینی در این قضیه؟ چه فرقی میکنه؟ حالا شما قضیه خارجیه را مصحح امر مولا را وجود علمی بدانی، خیلی خوب، وجود مولا علمی، اصلا عالمی، اصلا اشراف علامه الغیوب هرچی هست، اصلا ما میگیم اصلا مولا در اینجا علامه الغیوب، چه فرقی کرد در موضوع در این قضیه خارجیه با قضیه؟ هر دوی که اینا تابع ملاکن، هر دوی اینا تابع تحقق موضوع هن، الا اینکه در یکیش موضوع خارج مورد نظر است فعلی و مقدر، یکیش در اینجا موضوع معلوم مولا. آیا مولا در قضیه خارجی شرط دیگری را اضافه کرده که در قضیه حقیقی نیست؟ این که شما نمیگید، اینو شما نمیگید، اگر میگفتید ما بحث دیگری با شما داشتیم. دقت کردید؟ شما میگید قضیه خارجیه اونچه که موضوع در قضیه خارجیه است همون معلومه به ذات مولاست، همون وجود علمی مولا اون موجب تحقق قضیه خارجیه است، گرچه در خارج اصلا اون موضوع نباشه. گفتن دیگه، گرچه در خارج اون اشتباه کرده باشه مولا، خطا کرده باشه مولا، حالا ما میگیم فرض کنید که اصلا مولا علام الغیوب نه، این مولا موالی عادی، اصلا بحث را میبریم در این موالی عادی. مشتی غزنفر چند تا کارگر دارد، دارن تو مزرعه جو میکارن، گندم میکارن، این آقای مشتی غزنفر میشه مولا، اون هم کارگرها میشن عبید، اون مولا اینم عبید، درست شد؟ این جناب آقای مشتی غزنفر که شده مولا برای ما، بعد از این همه بیاگرو مولامون شده مشتی غزنفر، این حالا جناب آقای مشتی غزنفر آمده میخواد امر کنه. یه وقتی به این کارگرا میگه آقا جان، هر وقتی که فرض بکنید که این زمین احتیاجی به شخم داشت شخم بزنید، هر وقتی که این زمین احتیاجی به کود داشت کود بدهید، هر وقتی که این چیز، این درخت ها احتیاجی به آب داشت این زراعت آب بدهید، هر وقتی که احتیاج به حرس داشت حرس بکنید، هر وقتی که احتیاج به چه داشت چه داشت. این مسائل را به عنوان یک شرایط و به عنوان یک موضوعاتی که در تحقق هر کدام از این موضوعات تکلیفی در اون موقع متوجه این خدمه و خود متوجه این ذرا خواهد شد به نحو عموم ذکر میکنه. الان این زمین احتیاجی به شخ نداره، پس بنابراین موضوع برای این شخ زدن در اینجا محقق نشده. بسیار خوب، ولی الان این زمین احتیاج به زراعت دارد، به چیز دارد، احتیاج به فرض کنید کود داره. الان این شرایط چون محقق شده است، نیاز این ارز، نیاز این وضعیت و این زمین به کود چون الان شده است، پس بنابراین بر همه این چند خدمه واجب است که برن کود بیارن و به این زمین بدن. خب الان احتیاجی به هرس شدن دارد یا ندارد؟ این موضوع برای هرس شدن الان فعلیت ندارد، دو ماه دیگه بایستی که این موضوع فعلیت پیدا میکنه. پس الان حکم به وجوب برای هرس شدن این الان موضوعیت نداره، موضوع هم نداره، پس حکمم ندارد. درست شد؟ حالا این مولایی که آمده است حکم برای هر کدام از اینها را معلق کرده است بر تحقق اون موضوع، می آید به این پنج نفر می گوید که به این پنج نفر الان بروید چیز بکنید، الان بروید شخم بزنید، کود هم بدهید، همین الان، همین امروز، هم شخ بزنید هم کود. قضیه خارجی است، گفتیم فقط علم مولا در اینجا شرطه، گرچه وجود خارج. حالا یه مولای مشرقی وقتی مولای ما بشه مشتی غضنفر، میگه هم شخ بزنید هم حرس بکنید. این مولا با مولای علام الغیوب خیلی فرق میکنه. آقا وقتی مولا غضنفر باشد در وقت شخ زدن میگه حرس هم بکن، آخری احمق، وقت شخم زدن به حرس چه ربطی داره؟ این میگه هم شخم بزن الان، هم برو کود بده، هم برو آب بده، هم برو حرس بکن. خادمه میگه آب دیشب با زن دعوا نشده؟ آخه این زمین اگه وقت حرسشه دیگه وقت شخمش نیست. شخم بزنیم همه این گیاه و فلان و همه اینا میره اون تو. اگر وقت حرسه پس وقت شخمی. میگه من مولا هستم، به تو مربوط نیست. اگه من مولا هستم میگم هم باید شخم بزنی هم باید حرس بکنی، چای بدبخت چه کنه؟ خب حالا میگه خیلی خب بسیار، چون مولا هستی ما اینو میریم عمل میکنیم و این زمین را بر میداره، اول شخم میزنه. همه اون گیاهایی که در اونجا بوده همه میره تو زمین، شخم بکنه میره تو زمین دیگه. مولا فردا میره ای داد بیداد، نگاه کن تمام این زحمات چند ماهه، خرجهایی که شده، چیزهایی که همه رفت تو زمین، تمام شد. چوب و بلند میکنه میزنه تو سر این خدام، ای پدر سوخته ها چرا اینطور کردی؟ چرا این علف را خودت گفتی؟ من گفتم این کارو شما کردی و بعد کودک رو بخوری برم و شفرق میده. این مولا چیه؟ مولا مشتی غضنفره. این مولای مشتی، وقتی مولا مشتی غضنفر باشه بین شخم زدن و بین حرس کردن فرق نمیگذاره جناب شیخنا. گوش دادی؟ پس نباید آدم دنبال مولایی که بره که با شخم و حرس فرق نذاره، نه، دنبال مولایی بره وقت شخم بگه شخ بزن، وقت آبیاری بگه آب بده، وقت حرس کردن بگه حرس کن، وقتی که نیازی به مراقبت داره برو مراقبت کن، وقتی که نیاز داره به علفهای هرزه رو برمیده، تمام اینها را در وقت خودش تشخیص بده و هر کدام را امر مناسب با اون وقت بر انسان بار کند، نه چیزی را که در تحت طاقت ما نیست و در چیزی را که در تحت خیال خودشه. و بعد وقتی که اینطور بشه، آی شما کردید، چوب و برداره بزنید تو سر اینها، شما باعث شدید که این زراعت من بره زیر خاک. شما باعث شدی که اینطور بشه. درست شد. خب پس بنابراین اگر بنابر فرمایش شمای مرحوم نائینی که میفرمایید این مولا میتواند هم بگوید شخم بزن هم بگوید هرس بکن، جناب نائینی که این حرف رو میزن این عواقب فتوات هم خب ببین چیه دیگه. وقتی کسی که یک فتوای حکم اصولی صادر میفرماید قضیهش هم همینه. ایشون میفرماین همون وجود علمی کفایت میکند که مصححه برای حکم باشه گرچه مولا غلط کنه. در تقریرات مطالعه اینا کردید رسالتشون، گرچه مولا اشتباه هم بکند بکند، همین وجود علمی کفایت میکنه. خب وجود علمی کفایت میکنه، بدبخت چی کار کنه؟ خب چی کار کنه؟ اون که نمیتونه انجام بده چی کار کنه؟ خب همجا آدم شیکمی که با حرف نمیزنه، یه خود فکر میکنه. درست شد. این وجود علمی که شما میگی در این چیز، اگر این مولا که این حرف را میزند، این که در اینجا نیامده بگه اگر این، بگه الان برید انجام بدید، یعنی این وجود علمی، این وجود علمی مترتب بر چیه؟ مترتب بر همین ملاکاته. میگه چون این ملاکاتی را که من در برای این ملاکات حکم وضع کردم الان وجود خارجی پیدا کرده از پیش من، چون وجود خارجی پیدا کرده پس باید بری انجام بدی. خب این چه فرقی میکنه با قضیه حقیقیه؟ چه تفاوتی داره؟ این که یکی شد. در قضیه حقیقیه میگه که اگر این زمین احتیاج به شخم داشت شخم بزنید. الان میگه این زمین احتیاج به شخم، نگاه کنید این زمین احتیاج به شخم داره، طور شخم بزن. خب این چه فرقی کرد؟ همون شد که وجود علمی کردن مسئله را با قضیه حقیقیه مسئله را فرق نمی اندازه. وجود علمی همان تحقق موضوع است منتها در نفس مولا، هیچ تفاوتی نداره. یعنی مصداق برای قضیه حقیقیه به خیال مولا، به خیال مولا محققه. خب حالا چه بگه چه نگه، خب بره دیگه، اون تو که تفاوت نمون. مولا در قضیه حقیقی مسئله رو به اختیار مکلف گذاشته، الان اختیارش رو در دست خودش گرفته. اون موقع گفته اگر این موضوع در خارج تحقق پیدا کرد باید این کار رو بکنی، الان گفته چون موضوع تحقق پیدا کرد برو بکن. نمیگه موضوع تحقق پیدا نکرده و برو بکنه، که این دیوانه است. نه، در خیالش این است که شخم و حرس هر دو رو با همیش انجام داد. مشتی قزنفره دیگه، مولای مشتی قزنفره. درست شد. چون در خیالش تحقق موضوع محقق شده است میگوید برو بکن. این ایرادی است که بر این مبنا بر فرق گذاشتن بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه بر مطلب مرحوم نائینی از این نقطه نظر وارد میشه که بین قضیه خارجیه با قضیه حقیقیه فرقی نیست، قضیه خارجی همان مصداق قضیه حقیقی است، الا اینکه اون مکلف مخصوص به خطاب شده. و اگر مولا میدانست که در اینجا این شرایط برای مکلف محقق نیست، حکم هم نمی کرد. میشه مولا یه فرض کنیم که یه حکمی بکنه به مکلف در حالتی که هنوز شرایط موضوع و تحقق موضوع براش نشه؟ میشه؟ میشه؟ یه معنی نداره. پس به طور کلی طرح این مطلب که قضیه خارجی یه قضیه ایست که حکم رفته از روی مکلف به لحاظ علم مولا، یه غلطه، از اصل غلطه. چه قضیه میشه قضیه خارجی بنابر فرمایش شما که میگید حکم قابل سرایت نیست؟ این آقا جان، قضیه خارجی حکم رفته است روی شخص مکلف، یعنی مولا شخص مکلف را مخصوص بالخطاب قرار داده است، در حالی که احتمال عدم تحقق ملاکاتی که در قضیه حقیقی وجود دارد در نزد این مکلف این تحقق این ملاکات ثابت نشده باشد. در این حال باز مولا با علم، نه بدون علم مثل این که شما گفتی، با علم به عدم تحقق بعضی از این شرایط باز در این حال امر میکنه. این میشه قضیه، قضیه شخصیه یا خارجه بنابرای فرمایش شما. لذا وقتی که میگوید یجب و علیک الحج اذا کنت بالغا و اذا کنت عاقلا و اذا کنت مستطیعا و استطاعتش رو هم به همون مطالبیش که ذکر کرده، به یک شخص با وجود عدم استطاعت میگه یجب و علیک الحج، این میشه قضیه شخصیه. با اینکه معونه برای سفر ندارد میگه یجب و علیک الحج، باید پیاده بری. خود میدونی من میگم یجب علیک الحج. مولا من که خر ندارم. مگه من گفتم فقط خر داشته باش؟ من اونی که به تو گفتم اینی که یجب علیک الحج، تمام شد. یجب علیک الحج. مولا من معونه برای قوت زن و بچه ندارم. مگه من گفتم که داشته باش؟ من شرایط برای سفر ندارم. من به تو میگم یجب. این میشه قضیه شخصیه. این اون قضیه ایست که ما نمی توانیم از این مکلف به مکلف دیگر سرایت بدیم. این است در قضیه شخصیه‌ای که شما می فرمایید و درستم می فرمایید جناب ناینی، که در قضیه شخصیه قابل سرایت نیست. تعریفشم درست بگید، نه این که در مولا همون علم به موضوع وجود علمی در اونجا شرط است. نه خیر، در مولا که برای اشتباه هم بکنه، یه اشتباه بکنه که در اینجا نمیتونید بگید، برای مولا خود اون مکلف مخصوص به خطابت به ملاقات خودش، نه به اون ملاقاتی که در قضیه حقیقی آوردی. اون ملاکاتی را که شما در قضیه حقیقی آوردید، اگر مولا به لحاظ وجود علمی اون ملاکات یه نفر رو مخصوص خطاب بکنه، خب اینجا قضیه قضیه خارجیه نیست، این همون مصداق برای قضیه حقیقی است، فرقی نکرده، تفاوتی نداره. به مولا میگه که چه میگفتی چه نمیگفتی بر من واجب بود، های هنر کردی من برام حج واجب بود، اولا بالغ هستم، خب این که بالغم خواسته نداره، عاقل هستم نداره، در این که خب حرفه، این که حالا باید رفت تحقیق کرد ببینید حالا عالق هست عاقل هم، خب مستحقی هم اصلا بده، پول دارم و سه چیز دارم، میتونم برم فیش حج بخرم و برم حج انجام بدم و حتی استطاعت هم دارم که از کشور سالس برم و اون چیز خیلی خوب. چه به من میگفتی چه به من نمیگفتی حج برم واجب بود، حالا بعد چی اومدی من گفتی؟ مولا میگه خب من خیلی خوب بیشتر تو خیلی ممنون، ما رو دوست داری اومدی برا مخصوص به خطاب کردی. در اینجا چیزی اضافه نشده که یکی بشه قضیه خارجی که بشه قضیه حقیقیه، مصداق قضیه حقیقی در اینجا محققه. خب ما چی دیگه در اینجا اضافه داریم؟ اون اضافه ای که آمده این قضیه رو خارجی کرده، آیا علم مولاست؟ علم مولا نسبت به وجود خارجیه دیگه، خارج محقق شده، خب اینا مصداق برای اون دیگه. نمیگفتم باید بره، نمیگفتم. اگر علم مولا ملاک تحقق وجوب، تعلق وجوب و ملاکاتیش که خودش گفته، اگر این غیر از این چیز دیگه نیست، اگر همینه که وجوب تعلق گرفته بر این موضوع، اگر اینه، پس بنابراین باید خودش هم بپذیرد که ولو این که به او گفته از یجب علیک الحج، چون ملاکات تحقق نکرده لا یجب علیک الحج، اینم باید بپذیره. یعنی در نفس، و این چیه حالا تناقض، در نفس تعلق وجود به اون مکلف به عنوان تحقق ملاک، چون فرض وجود علمیه دیگه، نه وجود علمی نسبت به ملاکات دیگه، نه فرض ما همون ملاکاته، همون ملاکاتی که در قضیه حقیقی است، اون تا الان همون ملاکاتو میبینه الان در این محققه، فقط همین، فقط تحققه، هیچی دیگه نیست. فرق بین او این است که متحقق الوقوع و مقدر الوقوع، ما فعلیت و فرق بین است که متحقق الوقوع است در نفس او، هیچ دیگه هیچی دیگه در اینجا تغییر نمی کنه. خب این که موجب قضیه خارجی و حقیقی شدن نیست، اون مشتاق اونه، این که دیگه قابل سرایت نیست، خب اونم باید بره. اگر این عدد رو گفت بهت بری مکه یا نه، ازشون یا آره مولای من گفت برو مکه، گفت یه جو علای کرد، گفت خب مستطی هستی یا نه، گفت آره، گفت من هم باید برم. چرا میگی شما این چیز نیست، قابل سرایت نیست؟ مگر اینکه در اینجا بگیم نه، مولا این اختصاص حکم را به مخاطب خاص به یه ملاکات دیگه است، اون یه مطلبی است، اون شد پس قضیه حقیقی در اینجا چیز دیگه شد، ربطی دیگه به اون نداره. پس دیگه نگو در قضیه حقیقی ملاکات فعلیه و مقدره در اینجا موجبه، نه در قضیه حقیقی یه ملاکات دیگه است، در قضیه چی یه ملاکات دیگه است خب منو قبول داریم، اشکال نداره، والا اون که طرف فلج هم باشه باید بره مکه، میگه من میخوام تو بری مکه فلج هم هستی بذارنت رو دوشو یا علی، باید بری مکه رو انجام بدی. در قضیه وجوب جهاد، مگر جهاد بر مردان واجب نیست؟ از بر زنان جهاد واجبه؟ نه واجب نیست، بر زن جهاد واجب نیست، ولی اگر جان امام علیه السلام در خطر باشد بر همین زن هم میشه واجب، اونجا چیه؟ فرق میکنه. در یه مورد خاص هم ممکنه همین برای یک فرد زن ولو در مورد جهاد واجب باشه. امام علیه السلام میبینه یک نظر امامه، ما نمیدونیم. الان در یه مورد خاص نسبت به او امام حکم خاص به خودش را میکنه، چطور این که در موضوعات مختلف تفاوت پیدا میکنه، همینطور نسبت به اشخاص هم تفاوت پیدا میکنه، خصوصیات هم تفاوت پیدا میکنه. یه مورد اینجاست که ما میبینیم، اینو دقت بفرمایید برای فقهایی که اینجا هستن و مجتهدین این مسئله خیلی برد میخواد، وقتی که شما میخواهید به روایات مراجعه کنید، در تعارضی که در روایات میبینید فورا نگید این روایات محمول بر قضایای حقیقی است و این به ملاحظه جهات سندی در اینجا مورد تعارض قرار گرفته. بسیاری از این مطالب و بسیاری از این روایات که از امام آمده قضای شخصیه بوده، شخص آمده از امام علیه السلام رفته مسئله رو سوال کرده، یه خصوصیات خودش داشته، یه شرایط خودش داشته، اون شرایط رو در روایت ذکر نکرده، اون شرایط برای ما مجهوله. امام علیه السلام هم عالم بالغیبه و غیر از عالم بالغیبه شد، بالاخره اون داره باش صحبت میکنه، اون داره مطالعه رو برای شرح میده. آقا دو نفر میان پیش آدم یه مسئله رو میپرسن، آدم به این یه جور میگه و یه جور دیگه میگه، فرق میکنه، اون یه شرایطی داره، این یه شرایطی داره، اون یه قسمی داره، اون یه قسمی داره، درست شد؟ امام علیه السلام این روایت را بر اساس قضیه شخصیه به او القا میکنند، اون میره این روایت رو پخش میکنه، پخش میده میشه قضیه حقیقیه، اون حقیقیه شد، این هم حقیقیه، با هم دیگه تعارض چیکار کنیم؟ خود به نمیدونم مخالف العامه و فلان، در حالی که اصلا اینا هیچ کدوم نمیخواد، ملاک در خود اصل حکم همون قضیه حقیقیه است، این محمول بر چی بوده؟ قضیه شخصیه بوده و این نباید میرفته میگفته. در بسیاری از موارد و احادیث و باب تعارضات که ما داریم، یکی از اشکالاتی که در این قضیه وجود دارد خلط بین قضایای شخصی است که به عنوان قضایای حقیقیه در روایات مطرح شده. به شما خب اونو بر شما فرمودن، اونی که خودشون میگن چی؟ به یونس ابن عبدالرحمن فرمودن علینا بالغاص و علیکم بالفرو، اینو به یونس گفتن، یونس که امام نیست، امام بگه تو در احکام به قضای شخصی مراجعه کن، امام صادق میتونه به یونس هم چرفی بزنه؟ از کجا؟ شما اگه میتونید بکنید، من که نمیتونم. اگه کسی میتونه در یه واقعی که آمده به طرف حضرت گفتن که خمس به این موارد تعلق میگیره، حالا یه چیزی گفته حضرت آنها خمس به تو تعلق میگیره، من میگم نه اونم جزو اینه، از کجا؟ یه قضیه مربوط به اونه. ده تا روایت داریم که اینه 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 این موارد اینه. حضرت همونو ذکر نکردن. حالا اون یه شخصی پیدا میشه میره به حضرت میگه که آقا مثلا من فلان چیزو در حضرت میگه که جواب علیت تخمیسو. اون با اونا نمیخوره. اون قضیه شخصی است دیگه. در قضیه شخصیه ملاکش علم امام است نسبت به تحقق موضوع طبق علم خودش، نه بر اساس تحقق موضوع به لحاظ قضیه حقیقیه. اگر اون باشه خب اون ملکیه دیگه، اون مصداق برای همونه، اون دیگه قضیه شخصیه نشد. بحث در قضیه شخصیه که مرحوم ناینی میفرماید و درستم از این نظر درستشون میگه، ولی در تعریفش این بساط رو در آورده. در قضیه شخصیه خود قابل تسری از این مکرمان کلب دیگر نیست. یه درست در قبول داریم. از یه طرف میگه لله علی الناس حج البد من استطاع فلان و فلان و فلان، از یه طرف به کسی که واجد این شرایط نیست میگه یجب علیک الحج. خب این که نمیتونه سرایت پیدا کنه به مورد دیگر، این نمیتونه سرایت. از یه طرف میگه که نکاح زن باید با اجازه چیچین ها باشه، خودش باشه، در قضا باطل. از یه طرف به زینب میگه یجب علیکت زواج مرچی مزید ولو علا رقم رضا، با عدم رضا چیز که رضا اختلاف پیدا شد و بعد منجر به طلاق شد دیگه. اگر از زید خوشش میومد و عاشق و عشق هم دیگه بوده که طلاق پیش نمیومد. از اول میگه این به ما نمیخوره، من از فلان طایفه هستم و از اشراف و فلان، این زید نه اینطور نیست. این بود قضیه. خب حالا بگین که چون پیغمبر به زینب فرمودن، طرف هم میاد میگه آبا شو به تو هم بیا بدوار کنم، نمیتونیم تسری بدیم. این قضیه قضیه اتون شخصیه. درست شد یه وقت بودش دیگه.